خبر.
مدیر بورس تهران گفت اخذ 5% مالیات از عاید سرمایه سهامداران و سپرده‌های بانکی در سال جاری عملیاتی نخواهد و تصویب نهایی آن به تصمیم مجلس بستگی دارد. روز حاشیه همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری گفت معافیت مالیاتی معاملات سهام در بازار سهام در مقررات اقتصادی کشور وجود دارد و مالیات فروش سهام به میزان 0.5% اعمال می‌شود، اما در لایحه جدیدی که به مجلس ارائه شده مقرر گردیده سرمایه‌گذاری به میزان 5% از معاملات سهام اخذ شود. مدیرعامل بورس تهران افزود باید توجه داشت که هیچ مالیاتی از معاملات سهام و سپرده‌های بانکی تا پای امسال اخذ نخواهد. علی صحرایی بیان این که در روزهای کنونی که کشور با اختلالاتی در اینترنت روبروست، مردم می توانند به انجام معاملات خود به کارگزاری ها مراجعه کنند، گفت بر این اساس راههای جایگزینی پیش روی سهامداران قرار داده شده تا بتوانند از طریق به معاملات ادامه دهند. خیلی ممنونیم از شما همراهان عزیز و ارجمند. در ادامه بخش دوم برنامه ها، آخرین برنامه‌ای که تقدیم حضورتون می‌کنیم ساعت صنعت هست. گوش کنید لطفا.
ساعت صنعت زمانی برای معرفی توانمندی‌های صنعتی کشور. ساعت صنعت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب و بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. FM 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و شروع برنامه ساعت صنعت از لحظه تا حوالی ساعت 22. عزیزان شنونده، در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت داشت می‌کنیم ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنایع کشور رو بیان کنیم. در این برنامه ضرورت وین راهبرد برای حمایت از صنعتگران کشور مورد نظر است. برای استفاده از همه امکانات و ظرفیت ها صنایع کشور، بررسی مسائل و مشکلات صنایع و همچنین ارائه راهکارها از سوی مهمانان محترم، راهبرد مشخص در افق 5 ساله برای صنایع کشور، لزوم تشویق و ترغیب صنعتگران به کار عمل و نوآوری در صنایع کشور عزیزمون ایران، و اینها اضافه نظرها و پیشنهادهای شما شنوندگان عزیز در برنامه ساعت صنعت. از کان خدمت شما سامان پیامکی 3036-37 آماده گریافت نظرها و پیشنهای شما شنوندگان است. باز هم از جانب تایید کننده گرامی برنامه تشکر کنم از شما که در برنامه پیشین هم با ارسال پیامک ها به هر حال حاضری خودتون رو اعلام کردید، و اگر چنانچه نظری دارید حتما یاد داده و منده دارید، انشالله جدول کاری قرار خواهند داد. از شما خیلی ممنونم که شنونده برنامه ما هستید. اما امشب هم راجع به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشور در صنعت تولید ماشین‌آلات قیر و آسفالت با شما صحبت می‌کنیم. در کنار اون رو این که قطعات دانش بنیان چقدر در این زمینه میتونن مؤثر باشه، از چه فناوری‌هایی داریم استفاده می‌کنیم و آشنایی با شرکت‌های ایرانی و همچنین ارتباطی که میتونن با دانشگاه داشته باشن در برنامه امشب هم درباره اون بحث می‌کنیم. اما امشب دو مهمان گرامی رو در برنامه داریم، یک عزیز از طریق خط ارتباط تلفنی و نفر دیگه همینه در خدمتشون هستیم، در اسم جناب مهندس چنگیز رجایی هستن که در خدمتشون هستیم. سلام و ادب، خیلی خوش آمدید جناب آقای مهندس رجایی.
با عزم و تشکر از برنامه اقتصادی خوبتون بتونیم در خدمت باشیم.
و از خط ارتباطی هم جناب مهندس جعفر پیلیان، عرض سلام و ادب و احترام، خیلی خوش آمدید آقای مهندس.
با سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و جناب و بی همکاران،
خیلی ممنونم. عرض کنم خدمت شما که جناب آقای مهندس پیلیان، ما میخوایم امشب در خصوص ریت‌ها و توانمندی‌های کشور در این صنعت صحبت بکنیم. ابتدا از جناب مهندس رجایی درخواست میکنم یه مقدمه کوتاهی رو در خصوص وضعیت این صنعت با ما در میون بگذارن. البته ایران تولید سالانه افزونه هم 6 میلیون تن قیر و قابلیت‌های صادرات و همچنین کارخانه‌های آسفالتی که داره شاید در منطقه نمونه باشه و به همین خاطر هست که ما تایم که از زوایای مختلف این برنامه پردازیم. آقای مهندس رجایی مقدمه رو بفرمایید، بعد در خدمت آقای مهندسیان هم هستیم. خواهش میکنم.
خدمتتون که همونطور که عرض کردم خدمتتون، تولید ماشین‌آلات آسفالت قدمت زیادی نداره. قبل از انقلاب تقریبا اونش از خارج وارد میشد، بعد از انقلاب با توجه به مسیری که اقتصاد کشور میبایست میکرد به طرف ساخت داخل رو کردیم. طریق سیستم مهندسی معکوس تونستیم دستگاه های کارخونه آسفالت رو بسازیم اینجا و طی این 25 الی 30 سال کارخونه آسفالت سعیمون این بود که همیشه با جای روز دنیا خود تطبیق بدیم، هم از نظر کارهای نرم افزاری هم از سخت افزاری سعی کردیم که این کار انجام بدیم و در این راه ثابت قدم هستیم در اصل.
بله خب، البته این کاری رو که از حدود 50 خصوصا بعد از انقلاب روند رو به رشدی داشته بلد. این کارخونه که ما داریم چه در ساخت ماشین‌آلات چه اینکه در تولید جوان، من می‌خوام جناب عالی در مورد ظرفیت‌های این صنعت برای ما صحبت بکنن. الان وضعیت چگونه هست؟ این شرکت‌های داخلی ما تا چه اندازه از دانش فنی استفاده می‌کنن؟ اگر ممکن کاربردهایی که این صنعت داره شما تشریح بفرمایید.
خوشبختانه بعد از انقلاب و وضعیت تحریم‌هایی که بوده، صنعتگران ایرانی تونستن به شدت حرکت بکنن و ماشین‌آلات مورد نیاز رو توی ایران تولید کنن. همینطور که آقای مهندس رضایی فرمودن، با روش محفوظ و بعضن ماشین‌آلاتی که ساخته شد یا برابری میکنه با کشورهای پیشرفته و یا بهتر از اونا میتونه کار بکنه. ظرفیت تولید آسفالت که میزانش با توجه به های فراوانی که تو ایران هست زیاد هست، مضافاً به این که تمام آسفالت های تولید قطعا نیازمند به شنوماسه هست که ما توی شرکت که هستیم تولید شنوماسه میکنیم و ماشین‌آلاتی هم که استفاده میکنیم قبلا مالک بر افسه بوده، الان از ماشین‌آلات که جناب مهندس رجانن استفاده میکنه. به نظر من وضعیت تولید شنوسیار عالی هست. مشکلی که ممکن وجود داشته باشه در زمان استفاده از آسفالت هست که اون هم باید نظارت بیشتری اعمال بشه.
بله، اصلا خدمت شما یکی از مواردی در مورد همین شنوماسه مطرح میشه و در یک نامه هم جناب مهندسی به خوبی اشاره کردن استفاده ارتفاعش، آیا کارهای تولیدی ما تو این مسیر رفتن یا اینکه نه ما همچنان از عرض کنم مناطقی که رودخونه ها رد چند حالا یه بخشی از شنوماسه برای این کارخونه ها استفاده میکنیم و اصلا ماشین‌آلاتی داریم که بشود از این تکنولوژی روز دنیا بهتر بهره ببریم؟ آقا اسپیل، قطعا
اینطور هست که شما فرمایید، به دلیل اینکه تهران بیشتر مناطقش روی پسرهای ویلهای رودخانه هست، این رابطه شنوماسه های آبفتی فراوانه. البته در چند سال گذشته به علت برق بیش از حد بسیار تحلیل رفته و اشبار پیدا کردن که خیلی از کارخونه ها از سنگ های کوهی استفاده بکنن. سنگ های کوهی برای خودزنش نیاز به شکن های خیلی بزرگ داره که ابتدا سنگ شکن اولیه، بعد ثانویه و دستگاه های دابندی که تبدیل میکنه به شنوماسه مرده که هم برای بتون آماده استفاده میشه، قطعه پیش ساخته تیرشه و بلوک و هم فارد اشارش.
بله، از نظر کیفی الان چه وضعیتی داریم؟ یعنی اگر شما بخواد یک مقایسه داشته باشید بین شرکت ملی و شرکت‌های خارجی، با توجه به اینکه البته ما در سال‌های اخیر در خیلی از کشورهای منطقه کار راهسازی داشتیم، ماشین‌آلاتمون رو به اونجا ارسال کردیم، در این باره اگه ممکنه صحبت بفرمایید.
کیفیت مواد علیه که خب خوشبختانه هیچ وابستگی هم به خارج شن و ماسه که از همون رودخانه‌ها و یا از کوه‌ها استفاده میشه بسیار خوبه. سیمان هم خوشبختانه توی سالهای گذشته کیفیت ایران با رفته خب ساده. به عنوان تولید کنندگان بتون آماده و شناسه اعتقاد داریم که اون چیزی که ما تولید کنیم اگر بهترین بتون آماده ناسه باشه 30% کار رو تشکیل میده و 70% اون در زمانی که مصرف کننده باید دقت بکنه. بهترین بتون خوب و اگر در زمان تخلیه دقت کافی توسط ناظر و مانکار انجام نگیره و به موقع آب نشه میتونه بشت باشه، گل باشه و خدای نکرده با کوچکترین زلزله فرو بریزه. بنابراین من تاکید میکنم به خاطر که میدونم شنوندگان زیادی هم ما دارید 30% کار ماست، 70% بعد تولید. این قسمت بیشتر باید توسط شهرداری و سازمان مهندسی نظارت بشه. میشود ولی من به عنوان یک فردی که 50 سال دارم کار کنم رضایت از شرایطی به عنوان نظارت مسئولین ندارم.
بله، خب همین مسئله باعث شده که برخی از اوربان ها هم که ساخته حتی جاده روستایی لایه در مردم که ما هنوز یک ماه نیست این جاده افتتاح شده، زیرسازیش دچار اشکال شده یا اینکه مواد اولیه استاندارد استفاده نشده.
اگر اجازه میخوام یه نکته بگم، یه آمبولانسی که بیماری داخلش هست و میخواد اینو برسونه به بیمارستان، یک مریضه که ممکن اگر با تاخیر برسه مریض دچار مشکل بشه و خدای نکرده فوت کنه. کامیون ها بتونی که در تهران یا ایران جا به جا میشن هنوز این فرهنگ جا نیفتاده که پلیس اجازه بده به موقع سر ساختمان برسه، چون این بتون اگر بره در مسجدی، مدرسه یا یک محل عمومی که 1000 نفر 500 نفر هم اونجا ممکنه به سخت بعدن زندگی بکنن و خدا کرده کیفیت پایین تخریب بشه با تأخیری که برای رسیدنش میرسه به سر، ممکنه نفرات زیادی از بین برن. این موردی است که همیشه خواسته ما بوده از خود راهبر، البته اون عزیزان هم کمک کردن ولی هنوز هم کافی نیست.
بله، البته زمانبندی دوی بونکرها داشت باشن ما بله. این دلقه ها رو نخواهیم داشت، چرا که گاهی وقتا گلایه میبینن هنوز حالا یا فوری این کار کردن یا اینکه عجله دارن. این یک برنامه ریزی میخواد بیشتر با ایسی بونده پردازیم. جناب مهندس بیلوریان، شما و جناب مهندس رجایی همراه ما باشید. اگر بله اجازه بدید من یه فرصتی از همکارانم بگیرم، برمیگردیم انشالله این بحث رو میگیریم. شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید، ما این برنامه رو یه شنبه شب پنجشنبه شب اگر نظر و پیشنهادی دارید 3036-37 آماده میگیم که برخی صنایع رو مسازی بشه. حتما کار خانم لیلا اونگیگانه جدول کاریشون رو که خیلی منظم هست، حالا خود این افتخار رو دارم در خدمت این بزرگواران هستم، خیلی منظم، یعنی من حتی میدونم 2 هفته آینده مثلا چه برنامه‌ای بایستی راجعش صحبت بشه. همراه ما باشید. امشب درباره وضعیت صنعت تولید مالیات قیر و آسفالت کشور با شما صحبت میکنیم. از شما که در این باره اگر نظری دارید برای ما ارسال کنید. آشنایی با کاربردهای این صنعت و موضوع استفاده از فناوری‌های روز دنیا هم در نامه امشب بحث شد. ضمن اینکه سعی میکنیم علاوه بر مسائل و مشکلات و دغدغه صنعتگران ارائه طریق بشه و راهکارهایی هم از یه مهمانان محترم برنامه ارائه. سیزا پیامکی رادیو اقتصاد است. البته میدونم این سامان 24 ساعت است، اما یه ساعتش برای ساعت نر پخش میشه. من ممنونم از اون عزیزی که ارتباط دارید با این برنامه، موجب درمی دستن در کاران برنامه میشید و ما هم تلاش میکنیم پیتواتان مندی بگیم اگر مشکلاتی در صنایع هست باید اون، کما این که در برنامه پیشین هم اتفاقا آقای مستجایی به خوبی آره داشتن به این موضوع در این باره بیشتر با شما صحبت میکنم. در استودیوی مهندس چنگیز رجایی هستیم و از طریق خط ارتباطی هم آقای مهندس لوریان همراه ما هستند. الان خدمت شما مهندس رجایی، اشاره شد به انواع ماشینات و کاربردهای اون. حالا ما واقعا اگر چنان از این شرکای دانش بنیان استفاده بکنیم که وسایل بهتری رو اصلا تولید بکنن، چه اقدامات ضروری است؟ به اضافه این کشورهای اروپا هم اگه ممکنه بیان کنید. به هر حال خیلی از کشورهای پیشرفته هستن که در صنایع رسازی انقدر پیشرفت کردن این که ماشینالشون انقدر مدرن هست که تمام جاده‌هاشون و خیابوناشون فقط دارن. تو برنامه قبلا هم کردیم در این باره اشاره بفرمایید.
خدمت شما هست که من هم تو که عرض کردم مکانیزم ساخت این دستگاه علاوه تکنولوژیکی تکنولوژی ندارن، فقط نرم افزاری برای برنامه‌ریزی و کنترلش ها هست، اندازه‌گیری ها هست و استانداردهایی رو که باید رعایت بکنن. اونا میتونه سازمان های دانشگاهی میتونن به ما کمک بکنن که الان هست. ما الان دوست از سانمون هست که بچه های خیلی متخصص خوبی هستن کارهای برنامه ریزی برای سیستم های اندازه‌گیری و تنظیمات و کنترل رو انجام میدن، اما در قسمت سخت‌افزاری کارهای تقریبا آهنگری هست و یه مقدار هم نقشه هست که باید تهیه بشه. حالا تو یک نقا توی سیستم نرم افزاری هست که اونم بازم کمک گرفتیم و سعیمون هست که تکنولوژی روز دنیا روش باشیم. در مورد سوال قبلیتون که فرمودید راجع به کشورها، خب مسلمه که آلمان از نظر صنعتی حرف اول رو میزنه، آمریکا، انگلیس، ایتالیا، فرانسه. ما از هر کدوم از اینا تا جایی که توانمون باشه ازشون بهره میبریم، از اطلاعات و تکنولوژی از تا جایی که میتونیم از اونها استفاده بکن، حالا یا با قسمت سخت افزاری سیستم مهندسی معکوس، علاوه نرم افزاری هم توجه به متخصصینی که ما اینجا داریم شاید به ماه نکشه که بتونن اون تکنولوژی رو بومی سازیش میکنن و فوری ما ازش مطلع میشیم و ازش استفاده میکنیم.
خیلی خوبه آقای مهندس بیلوریان. شما میدونید که در گذشته در ماشینالاتی که داشتیم و همچنین تولید قیر و آسفالتی که انجام میشد خیلی دوامبر بود. حالا اقداماتی انجام میدادن با توجه به اینکه الان ما دیگه به از دانش‌های بیشتری دست پیدا کردیم و چه ضرورتی داره که ما اینا رو رعایت بکنیم که لا هم آسفالت و هم بخشای دیگه استاندارد بهتری رعایت بشه. شما که یک سند
من همچنین قسمت با خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض کردم، تولید محصولات مشکلی نداره، خصوصا که در حق تولید آسفالت یا شنوماسه برای آسفالت یا شنوماسه برای توشه آزمایشگاه وجود داره، نمونه برداری میشه، حتی نمونه برداری های آینده به عنوان توی بتون ما یک آزمایش 7 روزه داریم، 28 روزه داریم، 42 روزه، حتی یک نمونه هم به عنوان شاهد نگه می‌داریم که اگر یک زمانی برای رفعین سوالی شد نباشه. اون چیزی که مهم هست قبلا هم عرض کردم استفاده و نظارت از این محصول هست. ما توی صنعت خودمون که حالا شنماسه برای آسفالت و یا شنماسه برای بتون و بتون تولید می‌کنیم، می‌گیم بهترین بتون شنماسه و آب و سیمانه، بدترین بتون هم شنماسه و آب و سیمانه. بحث این هست که اگر نظارت نباشه، نگهداری باشه و بعضا هم تقلب، انشالله تو ایران نیست ولی فرض میکنیم قیر رو کم بزنن، یا در بتون سیم رو کم بزنم، چون اعتقاد ما این هست که اگر از نظر کمیت کم بگذارم برای وزن و حجم، خطش پس که سیما رو بری بزنم، چون به روی مقاومت اثر گذاره. یا حالا روی صنعت آسفالت به شکل دیگه. طرد من هست که باید نظارت کافی و
بیشتری باشه. حالا این آدم یاد نونوا میندازه که خب میگن هم آرد از یک جا میگیریم، ولی وقتی تولید یک نون مرغوب میشه، اون صنعتگری که داره کار میکنه دقت بیشتری میکنه، رعایت میکنه اون استانداردها رو. درست عرض میکنم؟ این صنعت هم فکر کنم یه همین مواد اولیه رو و ماشینالاتی رو که در اختیار هست بهتر سعی بکنه بهینه بکنه. به اضافه این که الان ما شرکت های دانش بنیان، حالا من میخواستم ببینم آیا در همین زمینه تولید حتی ماسه‌ای که فرمایید برنامه هست که این مواد اولیه از کیفیت بهتری برخوردار بشه؟
حالا سیاستمون در مجموعه خودمون این هست که با دانشجوها ارتباط دائمی داشته باشیم. دقیقاً پیش یکی از اساتید بزرگ از اقدامات انجام شده بود راضی بودن، در کنارش پیشنهاد جدیدی برای یک پول خاص به ما دادن که تونه این به شکل ریمیکس یا بتون آماده باشه. کیسه هایی که در کل دنیا تو فروشگاه ها وجود داره، مثل بقیه چیزهایی که هر کس میتونه بخره ببرونه، سیمان جدا، شناسه جدا، با کیفیت بالا تولید بشه و با دوام بالاتر. بله، ما هم روی موارد جدید و دانشجویان کار میکنیم.
بله، چند تا شرکت فکر میکنید کار باشه در این زمینه؟ حالا بگیم همیش معمولی، حالا 7-8 تایی باید پیدا بشن دیگه، با وجه به اینکه هر حال این سند خیلی اشتغال زا میتونه باشه.
بله، بیش از 7 تا ممکنه باشه که از این روش استفاده میکنن و به جاهای خوب رسیدن.
بله، خب آقای مهندس رجایی، یه نکاتی که در مورد این سند مطرح است ارتباطی که میتونیم داشته باشیم با، و خب ببینیم که فرض کنید حالا آسفالت های رنگی برخی از کشورها اساس تا این که نورسنجی هم میکنن که مثلا کدوم جاده باید نورش چطوری باشه، آیا ما واقعا در مسیر حرکت کردیم و این شرکت های دانش بنیان این فناوری ها مورد نظرشون بوده که ما بتوانیم همین مثلا فرض کنیم سیمانی رو که در ایلام تولید میکنه مرغوبیت بین المللی داره، در کرمانشاه، همچنین در حتی آبیه که قزوین و غیره، برحال ایمان ها روز به روز این کارخانه ها از استاند برخوردار بودن و دیگر مواد اولیه، یا ما دنبال یوریم آقای منصور؟
واقعیت اینه که این در حیطه کاری ما نیست، این قسمت اجرا هست، پیمانکارهایی هستن که روی این قضیه فعال هستن و دنبال این کارها هستن.
این امکان هست، بحث ما اینه.
بله، متاسفانه چون ارتباطات با کشورهای خارجی به خصوص تکنولوژی بالادار الان به سختی، ما حتی سوال قیمت دستگاهی میکنیم ازشون جواب نمیدن، حالا که برسه بخوایم روی تکنولوژی باشون وارد بحث بشیم. ما تقریبا 25 سال پیش این دویتر شده بودیم با یکی دو تا از این شرکت‌ها که بتونیم از تکنولوژیشون استفاده کنیم، از بازار استفاده کنیم، دستگاه باشون استفاده، تا یه مرحله پیش اومدن ول کردن. یعنی باید اینه که تا درستی با این که برقرار نکنیم کنه اینه که بتونیم تکنولوژیاش استفاده بکنیم نداریم.
کدوم کشورها بیشتر میتوانند از این بناوری ها به هر حال با ما شرکت داشته باشن؟ البته حالا اون بحث سیاسیش جداست که خیلی از کشورها بخیر این موضوع تحریم ها و خب دغدغه‌ای برای صنایع مختلف ایجاد کردن، ولی در این عین حال این که ما میتوانیم خودمون دنبال این باشیم دیگه، این دانشجوهای عزیز ما، این دانشگاهی ما، این جوانان عزیزی که واقعا سیاه در علم پیشرفت کردن، اینا میتوانن این مشکلات رو حل کنن. به نظر شما این الگوسازی از کدوم کشورها در میتونه مؤثر باشه آقای منسجایی؟
من کلا به چیز، چون با اروپایی ها بیشتر تو راجع به این قضیه روی تونجا کار کردن، روی کارهای ماشین های عمرانی و اینا، بیشتر آلمان هست و ایتالیا هست و فرانسه هست، سوئد هست. البته سوئد در حد آلمان و ایتالیا نیستن در مورد کارهای عمرانی.
بله.
یا فرانسه نیست. سشون هم که بخواید بگیرید خود آمریکاست که آمریکا اصلا در روی این تکنولوژی کار.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز ارجمند، شما برنامه ساعت صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. ما در این برنامه درباره ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کشورمون سطح تولید ماشینالات قیر و آسفالت و همچنین بسیس شرکت های دانش بنیان با ما صحبت میکنیم. دو مهمان محترم هم یه در طریق خط ارتباطی و دیگه هم در استودیو در خدمت هستیم. راه ما باشید و همچنین سامانه پیامکی 3637 همچنان در اختیار شما. من شکر کنم از شما عزیزان، پیشنهادهای شما برخی رسیده، حتما این عددم که این مد نظر خواهد بود. از این که نسبت به برنامه خودتون ابراز محبت میکنید هم تشکر میکنیم.